بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، 19 دی 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و من الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب ما اقوال رو در مسئله اینکه آیا ورثه میتونن قاتل رو عفو کنن یا قصاص کنن بدون اینکه نسبت به دین قاتل، دین مقتول کاری انجام بدن، اقوال رو مطرح میکردیم. بعضی از دوستان سوال میکردن نقل اقوال چه فایده ای داره و چرا وقت نقل اقوال تا مثلا شهید اول حد اکثر یا علامه هلی، چرا تا این زمان ها اقوال متأخرتر از اونها رو نقل نمیشه. من اجمالاً یه اشاره‌ای به این مطلب بکنم. ببینید، نقل اقوال گاهی اغراض مختلفی برش مترتب است. اصلا مراجعه به اقوال و کلمات علما فایده‌های گوناگونی برش هست. یکی این که می‌خوایم ببینیم آیا در مسئله اجماعی هست یا اجماعی نیست. حالا یا اجماع منقول در ضمن کلمات آقایون گاهی قد ادعای اجماع شده، میخواییم این را استخراج کنیم که آیا اجماع هست یا اجماع نیست، یا اجماع محصل که ببینیم هست یا نیست. و علای تقدیر اون نکتهی که در مورد اجماع هست اون رو میخواییم در لابلای مراجعه اقوال مراجعه بش کنیم. در مورد اجماع در واقع دو تا نکته اصلی وجود داره. یه نکته این هست که بعضی ها حجیت اجماع رو به دلیل کشف از ارتکاز مطلب در دوره معصوم علیه السلام دانستن، که شهید صدر اینجوری قائل هست اجماع رو کاشف از ارتکاز میداند. یه مبنا حاج آقا هست که ایشون اجماع رو به جهت تقریر معصوم علیه السلام اعتبار میبخشن بش. خب ما در ضمن مراجعه اقوال این نکته رو باید ببینیم که آیا این اجماع ما میتواند کشف از یک ارتکاز بکند در جایی که نحوه اقوال به گونه ای هست که نشون میده که اقوال برخواسته از روایات موجود هست و قهرن نمیتونه این مطلب رو کشف کنه. همچنین بحث تقریر در صورتی هست که نظر علما و اصحاب ائمه علیهم السلام مطابق این اجماع باشه. در جایی که مدرک وجود داره خیلی وقتا ما نمیتوانیم کشف کنیم که نظر علمای معاصر ائمه معصومین چگونه بوده. آجاها عقیدهشون این هست که اجماع مدرکی به خودی خود مشکلی نداره، یعنی اینجور نیست که مدرکی بودن اجماع مانع اعتبارش باشه، ولی خیلی وقتا اجماع وقتی مدرکی هست ما کشف شرط اتصال اجماع به زمان معصوم رو نمی کنیم. در مانحنفی مثلا، مانحنفی اگر همه اقوال هم یکسان بود، خب پیداست که این اقوال بر اساس از مثلا نهایه به بعد شما نگاه می کنید بر اساس همین روایات موجود هست، بر اساس چیزی بگیم حتما قبل از شیخ طوسی هم این مطلب مطرح بوده و علمای معاصر معصومین حتما این مطلب رو مطرح کرده باشن، خیلی نمیشد کشف کرد. به خصوص نکته را توجه بکنید، مطالبی که تو اقوال اهل تسنن وجود داشته باشه، اقوال قدیمیاشون، اون نشونگر این هست که این موضوع در زمان معصوم علیه السلام مطرح بوده. فرض کنید مثلا مالک، ابو حنیفه، شاگردای ابو حنیفه و فقهای قبل از اونها این در این مورد دیدگاه داشته باشن، خب تا حدود زیادی مطرح بودن اصل مسئله که انسان بفهمه. میگه اگر فتوای مثلا فقهای ما برخلاف فتوای متأخر بود حتما کشف میشد و حالا یه سری مقدماتی ممکن بود زمینه بشه، با این مقدمات کشف بکنیم که فقهای امامیه معاصر ائمه هم مطابق همین اجماعی که ما الان داریم مشی کردن. ولی اون مسائلی که از اول اصلا مطرح نبود، مثل ما نحنفی هیچ من ندیدم تو عرض کنم فتواهای عامه این مطلب رو، بحثش رو که آیا این مطرح هست مطرح نیست، ندیدم. اونی هم کس از مقنع صدوق بود که عبارت روایت ابی بصیر رو آورده بود، شیخ طوسی که عبارتاشون پیداست، همین عبارتهای روایات رو بهش ناظر هستن و امثال اینها، چیزی از بیشتر از برداشت علمای ما از روایات استفاده نمیشه در ما نحنفی. پس بنابراین غرض من این هست که مراجعه به اقوال و مراجعه به کلمات علما ما رو در اجماعی بودن و اجماعی نبودن مسئله و مهمتر از او وجود منات اعتبار اجماع و عدم وجود منات اعتبار اجماع که همون ارتکاز یا تقریر معصوم علیه السلام هست، اینها کمک میکنه.
تو این فهمید چطوری مانع
تقریرش تقریر نمیشه؟ اون بحثی در جای خودش، حالا من نمیخوام وارد اون بحثش بشم که چرا مانع نمیشه. قرارم این هست که
نه،
منهای بحث با فرض این که اتصال اجماع به زمان معصوم احراز بشه، ولو علما مدرکشون بنابر قول به تقریر مانع از چیز نمیشه. فرض کنید علمای معاصر معصوم علیه السلام همه به استناد یک آیه قرآن فتوایی رو داده باشن، همه فرض کنید با توجه به اتم الحج والعمره فتوا داده باشند که اتمام حج و عمره واجب است و حج و عمره مستحبی هم به شروع واجب می شود. خب آیا این اگر معصوم علیه السلام نظرشون مطابق نظر علما نباشه باید رد کنن؟ مستند رو نمی خواهیم بگیم تصحیح می کنه، ممکنه به استناد یه مطلب به یک مستندی که صلاحیت استناد نداشته باشه یه مطلب صحیح رو قائل شده باشن. اینجا ما دلیل نداریم که حتما باید اون مستند رو ائمه معصومین علیهم السلام رد کرده باشن. چرا با استناد به این آیه شریفه این برداشت درست رو داشتید؟ اگه برداشت درست باشه، اما اگر نه اصل اون مطلبی که اینان فتواشون هست نادرسته، خب باید رد کنن. بنابراین مجرد وجود مدرک اگر شرط اتصال اجماع به زمان معصوم احراز بشود مانع اعتبار نیست رو این مسلک تقریر. اما غالبا اجماع که مدرکی میشه دیگه نمیشه احراز کرد که این مسئله در زمان معصوم بوده. بله اگر از جای دیگه‌ای از قرائن خارجیه‌ای ما بدانیم که اولا در جایی که مسئله خیلی محل ابتلا هست که حتما زمان معصوم مسئله مورد بحث بوده، یا نه محل ابتلا هم نیست ولی به دلیل اینکه فتاوای عامه
عامه معاصر ائمه فتاوای مختلف از اونها وجود داره و عامه به این مسئله متعرض شدن، ما کشف میکنیم در زمان معصوم علیه السلام این مسئله محل ابتلا بوده و مطرح بوده. حالا محل ابتلا نه، مطرح بوده به هر حال این مسئله. این جاها مدرکی بودن مانع اتصال احراز اجماع به زمان معصوم معمولا نیست، ولی اگر نه این شکلی نباشه، مثل مسئله ما نحنفی، مسئله ما نحنفی مسئله خاصه، خیلی مسئله محل ابتلای آنچنانی که بگیم حتما این مسئله مطرح بوده و علمای زمان معصوم علیه السلام نسبت به این نظریات داشتند و اینها نیست. از طرف دیگه نحوه اقوال علما هم که مراجعه میکنیم میبینیم که اینجور نیست که غیر از این روایات یه چیز خاصی دارن، یعنی برداشت وجود منبعی غیر از این روایات از کلمات فقها در مسئله مانحنفی نمیشه، برابر این خودش خیلی فایده مهمی است. قرارم این نکته است، این که ما بخواییم از طریق اجماع ارتکاز رو کشف کنیم و از طریق مراجعه اقوال علما نهایتاً به ارتکاز برسیم یا به اجماع علمای معاصر معصوم علیه السلام برسیم، عمدتاً فقهای قدما این نقش رو دارن، به خصوص تا مثلا حد اکثر دیگه تا زمان شهید اول، چون ممکنه ما بگیم از کلمات مثلا تا شهید اول کشف یک کتابهایی در اختیار اونها بوده که در اختیار ما نیست، منابعی در اختیار اونها بوده که در اختیار ما نیست امثال اینها. بنابراین اگر ارتکازی بخواد کشف بشود، اون چیزی که درش مؤثر هست اقوال علما تا حد اکثر زمان شهید اول هست. بنابراین این فایده‌ای که مراجعه به اقوال علما هست دیگه حد اکثر تا زمان شهید اولی که ممکنه یک ذهنیت خاصی رو بتونیم ما تا اون زمان کشف کنیم. اونم نمیگیم همیشه تا اونم فایده داره، خیلی وقتا اون پیداست که فرض کنید مطالبی که متأخرین و حتی محقق و علامه و شهید اول و اینها هم دارن، این مطالبشون برگرفته از همین روایات هست، از ارتکاز چیز دیگری کشف نمی کنه. ولی غرض هم این هست، اگر قرار باشه فایده‌ای بر اقوال علما مترتب باشه دیگه حد اکثر تا زمان شهید اوله. این در صورتی که بحث فایده مراجعه به اقوال علما رو به دست آوردن ارتکاز یا چیز شبیه ارتکاز یا تقریر معصوم و اون نکته حجیت اجماع بدانه، این یک فایده. یه فایده دیگه ای از مراجعه اقوال علما هست، اون اینه که بفهمیم علما برداشتشون از روایات چه بوده، آیا مثلا این روایت رو حجت میدونستن یا نمیدونستن، در سندی عمل به این روایت کردن یا نه، بنابراین مبنایی که عمل مشهور جابر ضعف سند هست، یا درکشون از مفاد روایت چیه، چجوری روایتشون میفهمیدن. خب این درک از مفاد روایت به خصوص اگر یک اتفاقی در فهم مفاد روایت باشه ممکنه کاشف از ظهور روایت در زمان علما باشه و این ظهور مقدم است بر ظهوری که ما داریم. این نکته رو توجه بفرمایید، ما اصلا چه ظهوری حجت هست؟ ظهور ادله در زمان معصوم علیه السلام، ظهور آیات قرآن در زمان پیغمبر، ظهور روایات در زمان ائمه معصومین علیهم السلام. پس چطور ما میاییم از ظهوری که الان ما روایات رو میفهمیم استفاده میکنیم؟ به خاطر اینکه این ظهور کاشف هست، حالا تعبدن یا به اصطلاح تکوینن اغلاهن، حالا با اصالت و ثبات ظهور به هر اصلی، حالا یا با اصل یا با چیز تکوینی، از ظهور معاصر خودمون، از ظهور فعلی، ظهور معاصر زمان صدور نصر رو میخواییم استفاده کنیم. خب اگر ما وسط این کار بفهمیم که مثلا در قرن 5 و 6 به این شکل نمیفهمیدن، خب دیگه ما نمیتوانیم از ظهور معاصر خودمون، ظهور چیز معصوم رو استفاده کنیم. بنابراین مثلا حالا توی این بحث خودمون رو میخوام تطبیق کنم، اگر ما از کلمات علما فهمیدیم که آقایون کلمه زمان رو که توی این روایت زمان رو در روایت عقد زمان فهمیدن، نه زمان به معنی لغوی که تعهد کردن باشه که توش نخوابیده که اون طرفم راضی باشه، من یک زمان در لغت ما به معنی یک مفهوم ایقایی داره، من تعهدی که میکنم زمان ضامن شدم، من ضامن این مطلب هستم، یعنی تعهد و یک جنبه ایقایی داره که به خودم وابسته است، اون طرف هم ربطی نداره. اگر ما گفتیم لغتاً زمان به این معناست، مثلا یه همچی استظهاری رو کردیم، ولی بعد مراجعه میکنیم تو کلمات فقها ها میبینیم همه فقها ها زمان رو به معنای عقد زمان فهمیدن و مثلا ازش این نتیجه رو بگیریم که ظهور زمان در زمان فقها ها به این شکل عقد زمان بوده. خب این خیلی مفید هست دیگه، ما ظهوری که در نزد خودمون داریم میذاریم کنار، ظهور مطلب در نزد فقها ها رو بهش اخذ میکنیم.
ناشی از فهم فقهیشون یا ناشی از اصولی که در ذهنشون بوده؟
ناشی از هر چی میخواد باشه، ناشی از هر چی میخواد باشه، فهمی که از روایت دارن، این فهم اگر کاشف از ظهور در زمان خودشون باشه، از هر چی باشه، ظهور روایت در اون زمان رو به این معنا بفهمن، این مانع از حالا خیلی وقتا این شکلی نیست، من اگر دارم اطلاق میکنم، خیلی وقتا به این شکل نیست که اگر به این به استظهار، یعنی به ظهور عرفی روایت در زمان اونها بیانجامد، حالا اگر رو دارم میگم، خیلی وقتا این اگر محقق نیست، ما در واقع
تشخیص اینکه ظهور عرفی کجا هستش یا
اجتهاد
اینا
رو ما میخواد بگیم اجتهادات، ببینید اجتهاد، حالا این اجازه من ادامهش رو عرض بکنم. خب یک مرحله خلاصه این هست که آیا این روایت رو از جهت سندی معتبر میدونن یا نمیدونن، یه مرحله بعدی این هست که این رو از جهت مفاد و دلالت ذاتی چجوری میفهمیدن، یه مرحله دیگه یه بحث این که جمع عرفی بین روایات رو به چه شکلی انجام میدادن. خب این هم اولا ذاتاً مفید هست این جمع عرفی رو انسان بدونه، خیلی وقتا همون کاشف از ظهور ثانوی روایت میتونه باشه که این رو به هر حال این مجموعه روایاتی که کنار هم قرار داده میشه اینجوری فهمیده میشه. اگر یه همچی اتفاقی در میان همه علما بود، همه علما این دو تا رو که کنار هم میگذارن یه همچی چیزی رو میفهمیدن که کاشف از اینکه کردن جمع عرفی بین این روایات به این شکل هست امثال اینها. البته اگر نه به این شکل نبود، خب راحت‌تر ما میتوانیم با ادله برخورد کنیم، خیلی پابند روایات نباشیم. ولی یه نکته دیگه میخوام بگم، یه بحث این هست که هم در بحث فهم هم در بحث جمع عرفی که نظر علما حجت هست یا حجت نیست، یه بحث دیگه این که نفس نظر علما به عنوان یک دیدگاه مطرحه، حالا حجت هم نباشه، ما میفهمیم که اینا روایت اینجوری فهمیدن. خیلی وقتا این الهام بخش است برای اینکه ما بررسی کنیم یه احتمالاتی که ما خودمون ذاتاً از روایت به ذهنمون خطور نمی کرد با دیدن اقوال علما به ذهن خطور میکنه، یک نوع الهام بخشی برای اینکه یه همچی موضوعی هم مطرح است. الان آقایون خیلی وقتا مثلا مرحوم آقای خویی حاجی‌ها ازشون نقل میکردن که ایشون میگفتن من 5 تا حاشیه عروه رو موقع حاشیه زدن بر عروه نگاه میکردم، حاشیه مرحوم جواهری، حاشیه مرحوم به نظرم آل یاسین، حاشیه مرحوم ناینی، حاشیه مرحوم مصطفی الحسن و حاشیه مرحوم بروجردی، این 5 تا حاشیه رو نگاه میکردم. خاصیت مراجعه این حواشی چیه؟ حاشیه‌ها که فتواست، از فتوا و نحوه فتواها که استنادشون چیه، استدلالشون چیه، خیلی وقتا کشف میکنن. این یک کسی که یک فقیه برجسته مثل مرحوم خویی باشه، اینا اگر کلمات رو مراجعه نکرده باشه، حالا این نکته رو شما عرض بکنم، اون اینه که حاج آقا فرمودن که به آقای خویی عرض کردم، آقای خویی فرمودن در مورد اینکه به چه حواشی مراجعه میکنید، ایشون گفتن از صلات به این طرف حاشیه های بروجردی رو هم مراجعه کردم و اینها. بعد فرمودن که خب قسمت قبلی رو که حاشیه زدیدید چی؟ ایشون گفتن دوباره برگشتم با توجه به حاشیه ایشون یه بار دیگه مطلب رو نگاه کردم و با در مراجعه بعدی که ایشون کردند بعضی از حواشیشون تغییر دادند. یعنی حاشیه آقای خویی یکی از تغییر، چاپ اول حاشیه آقای خویی با چاپ دوم یکی از جهات تغییرشون مراجعه با حاشیه بروجردیه. تو چاپ اول چی تو آقای بروجردی انقدر دیده نمیشه که تو حاشیه دوم دیده میشه. قرارم این هست که چطور میشه که این تأثیر میگذاره؟ به دلیل اینکه وقتی اون فتوا رو شخص میبینه تازه متوجه میشه این نکته جدید اینجا وجود داره. فکر میکنه آیا این نکته جدیدی که ایشون بهش چیز هست درسته، درست نیست، مورد پذیرش هست، مورد پذیرش نیست. خیلی وقتا این مراجعه به اقوال و نظرات علما جنبه الهام بخشی داره. طبیعتا این بحث، این قسمت دوم در جایی هست که شخص جنبه استقلالی داشته باشه. خیلی از علمای ما حواشیشون رو آدم مراجعه که میکنه میبینه مطلب آنچنانی توش نداره. مثلا فرض کنید دوتا کتاب رو من عرض بکنم. کتاب دوتا شرح قواعد ما داریم، یه شرح قواعد مال یکیش ایضاح الفواید فخر المحققینه، یکیش کنز الفواید فاضل عمیدی هست، خواهرزاده علامه. شما اینا رو با هم دیگه خیلی وقتا مراجعه کنید ببینید ایضاح الفواید خیلی وقتا حرف داره، ولی تقریبا تو کنز الفواید شما حرفی پیدا نمی کنید. هرچی هست حرفای خود مثلا علامه در جای دیگه هست و امثال اینا. تو کنز الفواید کمتر، خیلی نادر هست یه جایی یه مطلبی آدم پیدا کنه، ولی ایضاح الفواید اینجور نیست. ایضاح الفواید هم البته بعضی جا مثل همین بحث ما، ایشون ایضاح الفواید هیچ حرف تازه‌ای نداره، ولی تو خیلی از مباحث ایضاح الفواید حرف داره، استدلال داره، امثال اینها. طبیعتا فرق داره وقتی آدم بخواد یه کتابی رو انتخاب کنه، طبیعتا اون کتاب رو انتخاب میکنه که حرف داره. حالا به تناسب بعضی از کتاب‌هایی که به طور کلی حرف دارن رو عرض کنم. از کتاب‌های مهمی که حرف داره ایضاح الفواید فخر المحققینه. البته فخر المحققین یک گرایش عقل گرایانه‌ای داره، این باعث میشه که خیلی وقتا حرف‌هاش رو در قالب یک استدلالات منطقی خاصی بگنجونه که معمولاً به اون سبک و سیاق فقها خیلی خوششون نمی اومده. گاهی اوقات یه قیاس شکل دوم خاصی ایشون ترتیب میده امساینه، ولی اصلش حرف داره. ایضاح الفواید یکی از منابع اصلی جامع المقاصد هست. هر دو شرح قواعد هست، جامع المقاصد هم شرح قواعده. به ایضاح الفواید خیلی عنایت داره مرحوم محقق کرکی. محقق کرکی اون سبک عقل گرایانه رو نمیپسنده، معمولا خیلی وقتا همون حرفای فخر المحققین با در یک قالب عرفی تر و قالب غیر اصطلاحات منطقی و فلسفی و امثال اینها و با حذف بعضی از این جور قالب‌های خاصش تو جامع المقاصد دیده میشه. اینی که جامع المقاصد هم علاوه بر اینکه حرفای ایضاح الفواید رو درش منتقل شده، خودش هم خب یک محقق واقعا برجسته است. تو این دوره اون کسی که تقریبا حرف مهم داره، حالا علامه هلی قابل استفاده است ولی خیلی به قوت عرض کنم خدمت شما بعدی فقهای بعدی که عرض میکنم نیست، ولی خب علامه هم خیلی وقتا حرف داره. شهید اوله. شهید اول خیلی پخته است، خیلی استدلالاتی که مطرح میکنه جالب، به خصوص غایت المرادش. غایت المراد جزء آثار بسیار ارزشمنده. حالا دو روز و اینا مختصره، خیلی وقتا از لابلاش مطالب قابل استفاده میشه. البته دو روز یک حواشی از مؤلف داشته، حاشیه‌ها نقل میکردن، حاشیه‌های منهایی در دروس بود، خیلی حواشی عالی بود، تو بعضی از دوستای خطیشون دیده بودن، متاسفانه تو چاپ ها نیست. اگر اون حواشی دروس در چاپ بشه و استخراج بشه، ایشون خیلی میفسته، آجا تعریف میکردن از حواشی شهید اول در دروس. به هر حال قایت المراد چون جنبه استدلالی هم داره و اینها، جنبه خیلی چیز مهمیه، و قایت المراد به خصوص یکی از منابع اصلی شهید ثانی هست در آثارش. شهید ثانی دو تا کتاب اصلی منبع اصلی مسالک و شرح لمعه است، یکی قایت المراد، یکی جامع المقاصد. به این دو تا خیلی عنایت داره. البته شهید ثانی خیلی خوش قلمه، خیلی وقتا حرفای شهید اول رو که یه مقدار قلمش گاهی وقت مندمج هست و امثال اینا، تو مسالک شما میبینید با قلم پخته تر و امثال اینا. مرحوم شهید ثانی مثل شهید اول تولید علمش انقدر بالا نیست، ولی خیلی پخته است، قلمش قلم روون و زیبایی هست. رو همین جهت واقعا مسالک از آثار قابل استفاده است. در هر بحثی که آدم مراجعه میکنه مطالب قابل استفاده توش پیدا میکنه. حالا خیلیش مال خودش نیست، مال محقق کرکی است یا امثال چی؟ از دقت میگم اون ابتکار عملی که، یعنی ابداعاتی که شهید اول آورده خیلی بیشتره، یعنی میزان مطالب تازهی که شهید ثانی آورده قابل مقایسه نیست با شهید اول. شهید اول جز صاحب مکتب حساب میشه، شهید ثانی به اون معنا صاحب مکتب حساب نمیشه. اگر بخوایم دو تا فقیه برجسته این دوره رو اسم ببریم، شهید اول و محقق کرکی از جهت ابداع و نوآوری ها خب خیلی بیشتر هستن. بعد از اینها اون کسی که خیلی مطلب داره و کاملا قابل استفاده از مطالبش، محقق اردبیلیه. حتی محقق اردبیلی خب قلمش خیلی مندمجه، راحت نیست فهم مطالبش، ولی خب حرف داره، البته پخته نیست. یعنی شما محقق اردبیلی رو حرفاش رو با جامع المقاصد مقایسه کنید، جامع المقاصد خب خیلی پخته تره، اصلا قابل مقایسه نیست جامع المقاصد یا مسالک و اینها. ولی نوآوری ها و اون تلنگرهایی که تو فرمایشات مرحوم محقق اردبیلی هست کاملا قابل تأمله. تو میگم خیلی وقتا، یعنی کتابی مثل کتاب محقق اردبیلی بیشتر برای محققین سودمند هست، نه برای مثلا مراجعات طلبه های معمولی و امثال اینا، چون هم سخت فهمش، هم اینقدر پختگی خاص نداره، بیشتر یک شبهاتی هست که امثال اینا. هم زبدت البیان خیلی مطلب داره، یعنی فرض کنید شما زبدت البیان رو با کنز العرفان مقایسه کنید. کنز العرفان یک فقه القرآن کلاسیک تمیز خوشقلم خیلی زیبا، ولی مطلبش همون مطالب متعارفه. یعنی کنز العرفان یه تألیفی بسیار عالی برای درس گفتن. اگه درس فقه القرآن نمیخواد تأثیر بشه، کنز العرفان عالیه. الان هم خیلی جا تدریس میشه کنز العرفان، به درد اگر بخواد یک تدریسی در مورد فقه القرآن بشه، کنز العرفان عالیه، یک مرتب منظم نظم یافته خوشقلم امثال اینا. خب فاضل مقداد واقعا همینجوره، تمام آثار دیگه‌ش هم همینه، خیلی خوشقلم و روون و زیبا مینویسه، ولی ابتکارات توش نیست. اون ابتکارات و نظرات تازه شما میخواید ببینید تو زبدت البیان محقق اردبیلی، توی مجموع الفائده و البرهان محقق اردبیلی حرف تازه داره. و میگم خیلی وقتا ممکن حرف تازه شدن نپسنده، ولی خیلی هاش هم تلنگرهایی هست برای فهم و امثال اینها. مرحوم محقق اردبیلی دو تا شاگرد برجسته داشته که هر دوشون به یه معنا فرهنگ محقق اردبیلی رو ادامه دادن، صاحب معالم هست و صاحب مدارک. صاحب معالم دقیق تره، عمیق تره، مطلب بیشتری داره و خیلی وقتا بعضی تشکیکاتی که محقق اردبیلی مطرح کرده صاحب معالم تشکیکات رو پاسخ داده امثال اینا، ولی به خوشقلمی صاحب مدارک نیست. صاحب مدارک خوشقلم، روون و خیلی وقتها حرفهای محقق اردبیلی تو آثار صاحب مدارک مثل نهایت المرام و مدارک و اینها همون با قلم روون و ترتمیز و پاکیزه بیان شده و اینها. از این دو نفر که بگذاریم، از کسانی که خب خیلی مطلب داره و قابل استفاده است، کشف اللسامه. کشف اللسام از آثار کاملا قابل استفاده است. از کشف اللسام که بگذاریم، بله، مال فاضل اصفهانی هست، خب که اثر قابل استفاده ایه. از کشف اللسام که بگذاریم، آثار مرحوم وحید بهبهانی که انصافاً پرمطلبه. وحید بهبهانی شخصی است خیلی مطلب داره. من شاید کسی رو مثل وحید بهبهانی ندیده باشم که اینقدر مطالب بکر و تازه و امثال اینا داره، ولی قلمش قشنگ نیست، قلمش زیبا نیست. اینه که شما مثلا محقق وحید بهبهانی رو با محدث بهرانی مقایسه کنید، محدث بهرانی شیرین، قشنگ، خوشگل، ولی ابتکاراتی که تو حدایق مرحوم بهرانی هست اینقدر زیاد نیست، خیلی وقتا به اون پختگیه. ولی مرحوم وحید بهبهانی واقعا پرمطلبه. با حاج‌ها صحبت میکردیم، حاج‌ها فرمودن واقعا وحید بهبهانی نقطه عطفی هست. آثار قبل از وحید و آثار قبل بعد از وحید اصلا جداست. مشخصه که تاریخ علم فقه و اصول رو تغییر داده. یه مرحله هست، این مال قبل از وحید، این مال بعد از وحید. واقعا هم همینجوره. اثری که وحید گذاشته و هنوز هم، حالا شما در خیلی از مباحث مراجعه کنید، چون قلم ایشون قلم روونی نیست، رو هم رفته مندمج هست، خیلی وقتا بعضی مطالبش بعدیات بهش اعتراض نکردن. لابلای مطالب مختلفش خیلی مطالب قابل استفاده داره. میگم ایشون همیشه مشغول فکره. من حالا وقت گذشته به تناسب این بحث تخییر در اماکن اربعه رو یه موقعی یک نظر مرحوم وحید در مورد تخییر در اماکن اربعه رو یه گزارشش توی مقاله نوشتم. ایشون سه تا کتاب داره، یه حاشیه وافی داره، یک حاشیه مدارک داره، یه مصابیح الظلام داره که در هر سه این مبحث رو دنبال کرده. در هر یکی از اینا مطالب جدید داره. پیداست هر بار که به این مسئله میرسه فکر میکرده، دقت میکرده. اینجور نیست که یه بار فکر کرده باشه تموم شده باشه، تکراره. مثلا 10 تا کتاب بنویسه 10 تا تکراری داشته باشه. هر کتابی که میبینه فکر میکنه. خود ایشون توی تعلیقه یه چیز میگه، در مورد تعلیقه رجال میرزای استرابادی میگه که میگه شما به آثار من که مراجعه میخواید بکنید در مورد یک راوی فقط اکتفا نکنید به ترجمه اون راوی، ترجمه برادرش هم مراجعه کنید، ترجمه پدرش هم مراجعه کنید، ترجمه پسرش هم مراجعه کنید. ممکنه اونجا به یه تناسباتی من حرفای زده باشم به درد شما بخوره. ایشون در واقع هر جایی که مشغول نوشتن هست، مطالب دیگه‌ای که به جای دیگه هم به درد میخوره هر جا هست می نویسه. خود ایشون تو همون مقدمه حاشیه بر رجال میرزای استرابادی این نکته میگه که من مطالب من یه جا جمع نیست، این ور اون ور از این ور باید گیر، همینجور هم هست. کسی مراجعه کنه میبینه که ایشون نیاز داره خیلی از مطالبش از این ور اون ور جمع بشه و نظم و انسجام پیدا کنه. واقعا وحید این خاصیت رو داره که دائم یک چشمه جوشان بوده و مطالب عجیب غریبه، هر جا آدم نگاه میکنه مثلا اینجا یه مطلب داره، یه جایی دیگه به تناسب یه مطلب به ذهنش میرسه، خب نمیتونسته اونجا رو بره تغییر بده، همینجا می‌نویسه. یعنی نیاز به یک نظم و انسجام کافی داره انسان از مطالب مرحوم وحید بهبهانی استفاده کردن. وحید واقعا از آثار ارزشمند است. بعد از وحید هم تقریبا دو سه تا کتاب قابل استفاده داریم، عمدش آثار مرحوم میرزای قمی هست، ریاض المسائل هست و مستند مرحوم نراقی هست، مستند مرحوم نراقی هست. بعد از اونم جواهر، از جهت نقل اقوال هم مفتاح الکرامه. این کتاب ها کتاب هایی است که آدم مراجعه کنه عمده مطالب دستش میاد. انوار کشف الغطا هم خیلی خوبه، ولی تو مباحثی که ما الان داریم کشف الغطا خیلی کارایی نداره، یعنی نیست نداره دیگه، کشف الغطا این مباحث ما رو عرض کنم خدمت شما. البته انوار الفقاهه مرحوم شیخ حسن کاشف الغطا هم خیلی خوبه، تو خیلی قابل استفاده است. و اینها تقریبا تا زمان جواهر این کتاب هایی که عرض کردم کتاب های قابل استفاده همین کتاب هاست. کتاب های دیگه ای که این وسط هست قابل استفاده نه اینکه نیست، اگر کسی بخواد واقعا همه مطالب رو استخراج کنه مناسبه و همین رو مراجعه کنه، ولی بخواد انتخاب کنه یک مثلا 7-8 کتاب رو محور قرار بده، این کتاب هاست. عرض کنم خدمت شما کتاب شهید اول، جامع المقاصد، مسالک، مدارک، حالا در مسائلی که مدارک، حالا این در ما نحن فینا هم که مدارک اصلا ندارن، چیز قبل از اینا عرض کردم، حالا ایزاول فوایدم تقریبا مطالب اصلیش توی جامع المقاصد اومده. تقریبا شما ایزاول فوایدم البته مراجعه کردنش خوبه، ولی تقریبا عمده مطالب به درد بخورش رو تو جامع المقاصد شما پیدا میکنید. البته ایزاول فواید هم خیلی کتاب ارزشمندیه. بعدی از اونها کشف اللسام است و از کشف اللسام که میگذریم عمدتا کلام وحیده. بعد از وحید هم چیزهای همون آثاری که عرض کردم. قبل از شهید اول بیشتر نقل اقوالش مهمه، نحوه استدلالات تو به خصوص مباحثی که ما نحن فی هست خیلی شما استدلالات توش پیدا نمی کنین که نحوه استدلالات و امثال اینها. بله از لابلای من الان حالا تو بحث فردا عرض می کنم، تو مثلا تو کل این عبارت هایی که پیدا کردم و اینها یه عبارت یه خط یه کلمه ای در مورد ابن فهد حلی تو این بحث ما نهنفی وجود داشت، یه در لابلای فرمایشات آیون یه چیزهای قابل استفاده هم هست، نه اینکه هیچ نیست، ولی میخوام بگم اون چیزهایی که عمدتاً مطالب داره همینایی بود که عرض کردم. حالا دیگه بقیه بحث رو انشاءالله فردا. و صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
این اثبات حکم واقعی مد نظره یا